أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. قبل از اینکه وارد اون بحثی بشیم که از روز گذشته به عنوان خاتمه بهش ورود پیدا کرده بودیم، یه نکته ای رو مربوط به جلسات قبل تکمله است که در آخرین صفحه دوستان دادند و مربوط به صفحه 136. اینجا 178، اما بالاش بنویسید، چون نوشتن قبل مسئله دوم کدوم مسئله، چون ما مسئله زیاد داشتیم. در صفحه 136، در اونجا که لغت‌های خوف رو بررسی می‌کردیم، مدتی بود من این مطلب رو نوشته بودم، منتها یادم میرفت به بحث اضافه کنم. خوف، خب معناش عبارت بود از این که پای حیواناتی که سم نداره، نرمه، و گفته بودند که به معنای پای شتره. به پای فیل هم گفته بودن خوف گفته میشه. مرحوم صاحب جواهر طبعاً شرایع حتی تعبیر کرده بود اعتباراً للفظ، یعنی لفظ خوف توان این که فیل رو هم داخل در بحث بکنه داره. خب حالا این سوال مطرح بود برای من که آیا نمیتوان خوف رو در پای انسان هم معنا کرد و اعتباراً للفظ مسابقات دو رو هم داخل در عقد مستثنا قرار داد، یعنی گفتش اینها هم جز مواردی است که جایزه و لذا رهن در این هم بگیم میشه، و لذا اگه شرط بندی در مسابقه دو بشه مثل تیراندازی، مثل اسب سواری، اشکال نداره. کتاب‌های لغت رو که مرور بکنیم، از کتاب‌های ساده متأخر مثل المنجد و ترجمه‌هاش این مطلب رو دارن تا کتاب‌های قدما. موجم مقاییس لغه که خب خیلی کتاب معتبری است، خوف رو میگه از ریشه خفف است. بعدم می نویسه خوف به معنای کفشه و به این جهت هم بهش میگن خوف که وقتی انسان اونو میپوشه راحت میشه. تاج العروس هم می نویسه خوف مربوط به پاس. خلیل همین مطلب رو داره، می نویسه که خوف ما یلبسه الانسان و تخففت بالخفه ای لبسته، تخففت بالخف ای لبسته، من تخفف کردم یعنی پوشیدم، یعنی اصلا خوف این کفش. نکته مهمتر این که راغب در مفردات میگه اصلا خوف اولا و به ذات مربوط به پای انسانه، نه کفش، خود پا، اون قسمتی از پا که روی زمین قرار میگیره. اینو مرحوم ده خدام در کتاب خودش به نقل از منتهل عرب نقل کرده. اون وقت میگه اصلا این که به شتر، به پای شتر میگن خوف، این برگرفته شده از پای انسانه، اصل اولی در این لغت پای انسانه. یا اینکه مجموع البحرین هم با اینکه میگه که این روایت لا سبق الا فی الخوف این به معنای شطوره ها، ولی خودش وقتی خوف و معنا میکنه یه روایتی میاره میگه پیامبر فقط یه خوف داشت، یعنی یه کفش، اون هم نجاشی براش فرستاده بود. در میان لغوین عرب، لسان العرب هم باز همین میگه خفل انسان، یعنی اون خفل انسان اون مقدار پایی که به زمین برخورد میکنه، و خف رو به معنای کفش در نظر میگیره. با توجه به این موارد به نظر میرسه میشه لفظ خف رو در اون روایت لا سبق و ادلهی که می اومدن استثناء می کردن، می گفتیم موارد منسوسه، اون روایاتی که و اون ادلهی که در بحث سبق و رمای مطرح بود، میشه خوف رو شامل دویدن هم قرار داد، یعنی پای انسان، پای انسان یعنی بدوه، حالا یا با پاورنه بدوه یا با کفش بدوه فرقی نمی کنه. لذا مسابقات دو هم داخل در این بحث هست. البته بعضی ها خواستن بگن خوف به معنای کفشیست که جنگی بوده، ولی الان که نگاه میکنیم هیچ کدوم از اینا خوف رو به معنای کفش مخصوص جنگ ندانستند. به هر صورت این البته کسی چون این فتوا رو نداده و در این مسئله در این مسئله متفردیم، طبیعتاً یه مقداری انسان از فتوا دادن و نظر دادن ابا داره، ولی به نظر میرسه قواعدش کامله و ما میتونیم بگیم که خوف در این روایت عام است از ابل، همونطور که فقها گفتن اعتباراً للفظ فیل رو شامل میشه، میتونیم بگیم اعتباراً للفظ پای انسان رو هم شامل میشه، و لذا دویدن رو و چیزهایی که مربوط به این امور باشه، دو میدانی رو، خلاصه شرط بندی و پول گذاشتن در دو میدانی هم طبق بیانی که در اونجا هست جایزه. بفرمایید. بله اون هم اومدن دیگه. بعد بله در مسئله بر خفین گفتن، همونجا بعضی اومدن گفتن خف به معنای مطلق کفش نیست، مسئله بر خفین خف چیزی بوده که در جنگ ها می پوشیدن، لذا مسئله بر خفین یعنی وقتی که آمی رفتن برای جنگ نمیتونستن لباس ها رو درارن، وسط دار حرب بود، وسط جنگ بودن یا آماده بر جنگ می شدن اون رو گرفتن. درسته، معروفه، معروفه. اما الان که رجوع میکنه آدم به لغت خوف یه همچین چیزی نمیده. بله ولی اون منصرف ازش، اونا مواردش درسته. منم اینو میدونم که اونم همین جوره که بگن این به این معناست که در شطوره، ولی وقتی که فقها میتونن فیل رو وارد بکنن به خاطر اعتبارن للفظ، فیل رو وارد کردن، خب شما انسان رو هم وارد، ما یه اعتبارم به طور کلی انسان حتما چیزی پاشون می کردن. حالا یه چیزی به پا می بستند، قبلا هم گفتیم یه دفعه دیگه هم که بحث کردیم، خب زخم شده، استخون رو زمین بوده، شیشه که حالا به این معنا نبوده ولی سنگ تیزی بوده، به خصوص پاها خب اذیت می شده، یه چیزی به پا می بستن. آرام آرام طبیعتا کفش هایی هم شکل گرفته، البته نه به این، توی موزه های انسان شناسی که برید بله یه چیزی شبیه کفش توی هر قومی وجود داشته. خب برگردیم به بحث خودمون. چی؟ نه نه الو بهش میگن حافر، در اونجا در سم میگن حافر، خف به اونا نمیگن. بیاییم بحثمون خودمون. اون هم اضافه میشه، میگن به صفحه 135 نگاه کردن، من شمارم و یه ذره با شما فرق میکنه، اینو صفحه 135 اگه خواستید بعد به اونجا اضافهش کن. اما برگردیم به بحث خودمون، داستانمون این بود که آقا ما گروه های زیادی داریم که این گروه ها میرن مسابقاتی میدن، بازی هایی میکنن، اما شرط به اون معنا که شما میگید نمیبندن، ولی متدینن یه چیزای شبه شرط میبندن، اسمش هم مثلا میذارن نظر میبندیم، تعبیرم نظر میبندیم میگن که توش یه نوعی اشاره به این بحث عرفی هم باشه. میشه یا نمیشه؟ در این باره یه نکاتی رو دیروز گفتم، گفتم ببینید کلن در همه این دست مسائل به صرف تغییر لفظ هویت عقد و هویت اعتبار عوض نمیشه. این اعتبارات اعتباراتی است که عقلایی است و بر اساس او یک رابطه بین انسانها شکل گرفته. یعنی هر کاری بکنید، بالا برید پایین بیایید، هویت و ماهیت و اعتبار نکاح با اعتبار زنا فرق بکنه. این عبارت است از یک علقه زوجیه، او عبارت است از عدم اعتبار زوجیه، حالا بره زیر مجموعه اجاره بشه اگه پول میده، یا اصلا نه تمتعی باشه. این دوتا با هم تفاوت داره، بالا برن پایین بیان هر گونه حساب بکنن، بین هویت و اعتبار و ذات ماهیت بی و اجاره فرقه. اجاره تملیک منافع، بی تملیک عینه. بین ودیعه و آریه فرقه. ودیعه چیزی میذاری در اختیار طرف که نگهش داره، آریه میدی که استفاده بکنه. با قرض فرق میکنه، قرض اصلشو از بین میبره، آریه اصلشو نگه میداره. اینا با هم تفاوت داره. عقود البته توقیفی نیست، ممکنه یه قراردادهای جدیدی انسانها بینشون ایجاد بشه، منکر این نیستیم که میشدن به فراخور زمانها عقود، یعنی روابط جدیدی، اعتبارات جدیدی ایجاد میشه، کما اینکه سابقا بیمه نبوده بعد یه همچین عقدی درست شده، یا اگر حتی مثلا بگیم مالکیت زمانی نبوده الان ایجاد شده، تایم شیرینگ بهش میگن. اینها عقودی است و ایقاعاتی است که ایجاد میشه و هست. در نتیجه ما الفاظ رو عوض کنیم، اگر واقعیتی که ایجاد میشه همونیست که با چیزای دیگه ایجاد میشه، الفاظ مصحح نیست. لذا اینی هم که انما یحرم الکلام و یحلل الکلام به این معناست که یحرم الاعتبار جدید، یحلل اعتبار جدید، ولی لفظ بی حد نفسه نمیتونه کاری بکنه. کما اینکه گفتن شما میتونید به اجاره رو با لفظ به ایجاد کنید، ممکنه بتونید این کار رو بکنید که اجاره رو با لفظ به ایجاد کنید، اما ایجاد اجاره با لفظ به اجاره رو به نمی کنه، اجاره کماکان اجاره است. دیروز به این نکته مقدار توضیح دادیم و تذکر دادیم و در این باره گفتیم اگر واقعا، بله اگر واقعا کسی که میاد نظر میبنده، نظر میکنه واقعا، که پولی به دیگری بده، نه اینکه همون شرط بندی رو داره با یک لفظی بازی توش در میاره. اگه واقعا نظر میکنه، عهد میکنه، وعد میده، قسم میخوره، یعنی واقعا هویت جدیدی، اعتبار جدیدی ایجاد میکنه، خب بله این میره تو احکام خاص اون میشه. اما اگه نه، همون کاره، اصلا شرط بندی دارن میکنن، منتها میگن آقا خیلی خب بیاید یه لفظی عوض بکنیم که این لفظی که عوض کردیم حالا حلالش کنیم، حیل بشه، حیله بکنیم. این نه، این چیزی جدیدی نمیشه. دقیقا نکته ایم که اشاره کردم به دوستان همین بود که اون بحث حیل ربای امام رو همینو گفتم. امام میگفتن اینا هیچ کدوم هویت ربا رو عوض نمی کنه. مدافعین این بحث میگن نه عوض میکنه، واقعا دو چیز مختلفه. این بحث رو، بحث ورود حیل ربا به اینجا یا عدمش رو بعدها میگیم، یعنی شاید تتمه بحثمون اشاره کردیم. اما حالا این فروض رو بگیم، چهار فرض اصلی در مسئله قابل تصویره. اول از همه بگیم یه بزرگی مثل صاحب جواهرم تو این مسئله یه فتوایی داشت یا شبه فتوایی داشت. چهار فرض رئیسه داریم، اما اینها قابلیت ادغام هم در هم دارن. حالا خواهیم گفت که دوستان حساب بکنن چند نوع خواهد شد. نوع اول اینه که ببینید، من و شما الان میخواییم بریم مسابقه کشتی بدیم. من به شما میگم آقا من با کشتی میگیرم، شما میگی من میخوام با تو کشتی بگیرم. یا اینکه نه، اصلا مسابقم نیست، لعبم نیست، میخواییم یک شرط بندی بکنیم، البته نه به نحو حرام. من به شما میگم آقا میدونی فردا قرار بارون بیاد، شما میگی نه نمیاد. میگم آقا میایی فردا رو بارون اومدن نیومدن یک قراری بذاریم؟ چگونه؟ من میگم من نذر میکنم اگه بارون اومد 100,000 تومن به من بده، یعنی من به تو میدم، من قائلم به این که بارون نمیاد، شما قائلی به این که بارون میاد. من میگم من نذر میکنم اگر باران آمد 100,000 تومن به تو میدم. شما میگی من نذر میکنم اگر باران آمد 100,000 تومن به تو میدم. خب اینجا باید یک گونه ای کار کنیم که این نظرها به هم تعلیق شه، یعنی گره بخوره. چرا؟ چون اگه اومدید اینجوری شد، من گفتم آقا من نظر میکنم اگه فردا بارون اومد 100,000 تومان به تو میدم، شما میگه خب من نظر نمیکنم، چی؟ این لنگ در هوا میشه، یعنی میشه مثل ابو موسی اشعری و امرآس، قرار بود این بره بالا منبر همونو بگه که اون میگه، این رفت بالا اونم نگو، این چی همجور موند؟ پس برای این که این تعلیق رو درست کنیم، یعنی این دوتا نظرا به هم گره بخوره، نظر اول رو اینجوری تصویر میکنیم. من نظر میکنم که اگر شما هم یه نظری مشابه با نظر من داشتی و اگر فردا باران آمد 100,000 تومان به شما بده، شما هم نظر میکنی که اگه فردا باران نیامد 100,000 تومان به من بدی. اگر واقعا هر دو نظر میکنیم، ما نگاه کنید، اگر باز تأکید میکنم، اگه بازی با الفاظ شرط بندی هیچ تصحیحی درش نیست، اون بحث حیل ربا هم همینه. اگه واقعا اینی که شما دنبالشید واقعا دنبال ربایی که همه هستن، اینا همش بازیه. باید ببینید نیتتون واقعا نظره یا شرط بندیه. اگر دنبال نظر هستید یعنی باید قصد غربت هم توش بکنید، یعنی واقعا باید یک مسائلی باشه. خب حالا این یه نوعش. نوع دوم چیه؟ نوع دوم اینه که من قسم میخورم که اگه شما هم قسم خوردی مثل قسم من، و من قسم میخورم که اگه شما هم قسم خوردی و باران آمد 100,000 تومان به شما میدم. شما قسم میخوری که اگر باران نیامد 100,000 تومان بدی. نوع سومش عهده، یکی از عقود. من عهد میبندم که اگه شما هم مشابه من عهد بستی و باران آمد 100,000 تومان به شما بدم. شما عهد میبندی که اگر باران نیامد 100,000 تومان بدم. نوع چهارمشم وعده. من وعده میدم به شما که اگر شما هم مطابق وعده من وعده دادی و باران آمد، من 100,000 تومان به شما بدم. شما هم وعده میدی که اگر باران نیامد 100,000 تومان من بدی. این چهار فرض در هم میره. یعنی چی؟ یعنی من نذر میکنم، شما قسم میخوری. من قسم میخورم، شما عهد میبندی. من وعده میدم، شما قسم میخوری. انواع مختلفی داره. چند قسم میشه؟ گفتن 16 قسم میشه. خب این اقسام متعدد. حالا بریم سراغ بحثش. ببینید در مورد هر کدوم از اینا یه گزارشی بدیم. در نظر کلن باید بدونید ما دو نوع نظر داریم، نظرهای مطلق و نظرهای معلق. نظر مطلق بهش میگن نظر تبرعی، معلق بر هیچ چیزی هم نیست. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من همینجوری میگم. الان داریم راجع به شرطندی ها نمیگیم، من همینجوری من میگم آقا لله علیه که من به شما 100,000 تومان بدم، لله علیه، همینجوری قسم بخور. این ببخشید نظر میکنه. این رو بعضی از فقها ها گفتن باطله، گفتن نظر تبرع غلط. اونجا امام قبول دارن، ظاهرا مشهور هم پذیرفتن، گفتن این نظر هم صحیحه. نوع دومش نظرهای بر، نظرهای معلق. خود این نظرهای معلق، خود اینها 3 جوره. یه سریش نظر شکره، یعنی من میگم خدایا اگر من در امتحان قبول شدم یه روز روزه میگیرم، نظر میکنم که اگه قبول شدم یه روز روزه میگیرم، نظر میکنم اگر بچم پسر شد یه روز روزه بگیر. شکر. یه سریشو میگن نوع دومش استدفاعیه، تقریبا همین شکره، منتها اومدن آیون بابتش یک فارغهایی گذاشتن. استدفاعی ها مثل چیه؟ یعنی میگید من نذر میکنم اگر این بلا رفع شد روزه بگیرم، اگر مرض دفع شد روزه بگیرم. فرقی بین این و اون اولی نیست، میشه گفت همش نذر شکر. و اما نوع سوم بهش میگن نذر زجری. شما این نوع نظر رو دقیقا در محرمات میکنید، میگید من نظر میکنم که که اگر نماز صبح هم قضا شد یه روز روزه بگیرم. این نظر رو بر چی میکنید؟ بر این که یک انگیزه ای ایجاد شه که این کار نکنید. مثلا فرض کنید یه نفری معتاد به دروغ، میاد نظر میکنه، میگه اگر از این به بعد دروغ گفتم بابت هر دروغی من یه روز روزه میگیرم. چرا؟ میخواد انگیزه شدید در خودش ایجاد کنه که این گناه رو ترک کنه. پس این نوع هم بهش میگن نذرهای زجری که یا در حرام واقع میشه یا در ترک واجب. در واجب ترک مستحب و خود مکروه هم میتونه باشه. شما میگید آقا من نذر میکنم اگه نماز شب بلند نشدم بخونم فرداشو روزه بگیرم. اون وقت ساعتت که زنگ میزنه دیگه نمیگی حالا ببینیم حالا چی میشه و اینا، چون میگی فردا باید گشنگی بکشم، در نتیجه بلند میشی. یا اینکه نذر میکنم اگر اول وقت نماز نخوندم مثلا چندک پول بدم به فقیر. خب برای اینکه پول رو گفت جون که نیست، پوله که راحت بشه داد، در نتیجه پول رو میخوایی ندی، همون به محض اینکه دیلینگ دالنگ از اون میره بالا شما میدوی به سمت نماز. خب در رابطه با این نظرها در ما نحن فیه باید توجه کرد که نظر در چه اموری واقع میشه. نظر ظاهرن بر امورات رجحاندار وارد میشه، منتها یه نکته درش هست که آیا اون چیزی که تعلیق برش میکنید باید راجح باشه یا اون کاری که قرار انجام بدید. یعنی من الان تو مسئله ما اینه، من نظر میکنم اگر باران آمد 100,000 تومان به شما بدم، آیا این 100,000 تومانه باید رجحان شرعی و عقلی داشته باشه یا باران آمدن؟ کدوم یکیو میگن باید رجحان داشته باشه که میگن نظر منعقد نمیشه؟ ظاهر فقها اینه که اون مطلب تعلیقی، یعنی اون چیزی که قراره. خب حالا ما نظر میکنیم به این که من با شما میخوام کشتی بگیرم، من نظر میکنم باران اگه اومد به شما پول بدم، شما نظر کردی نیامد به من بدی. اگه میخوان نظر ببندن ظاهرن باید اون چیزی که برش معلق شده، یعنی باران آمدن نیامدن، در اینهای رجحانی باشه. حالا یا رجحان شرعی باشه که بعضی میگن رجحان عقلایی هم باشه کافیه. خب ممکنه من بگم آقا من نظر میکنم اگه بارون اومد، تو بارون اومدن رجحانه، ولی تو بارون نیومدن چه رجحانیه که شما نظر بکنید؟ اینجور امور در بعضی مسابقات ولی فرض داره. مثلا اگه بگیم آقا ما مسابقه حفظ قرآن میدیم، هر که تونست بیشتر حفظ کنه به اون یکی پولی بده. این مسابقات خب حفظ قرآن مصلحت داره. نظر میبندیم در این که کی میتونه مطلب بیشتری علمی رو بخونه، کتاب بیشتری بخونه. این باید به شرایط باب نظر رجوع کرد. درسته یا غلطه، همه آن چیزهایی که میتواند درش قمار بشه در اینجا قابل تصحیح نیست، ولی یه سریش قابل تصحیح. هاز اوله. نوع دوممون گفتیم اونجاییست که قسم میخورن. قسم خودش 3 نوعه. در باره قسم، یک نوع قسم ها رو بهش میگن قسم تأکیدی. نه سمهای تأکیدی، یعنی من برای یه خبری قسم میخورم، میگم آقا دیروز اومدم در خونتون، میگی نیومدی، میگم آقا والله اومدم، یا میگم آقا فردا میام در خونتون، میگی نمیایی آقا، میگم والله میام. یعنی قسم میخورم بابت اتفاقی که دیروز بوده یا امروز یا فردا. این قسم ها هیچ ارزش فقهی به معنی که کفاره داشته باشه نداره. این قسم ها قسمی نیست که کفاره داره. اینا البته اگر واقعا رفته بودم در خونه شما، یا آمده بودم یا خواهم آمد، این قسم دروغ نیست و راسته، حلال. اگه نه یه دروغه. این قسم های تأکیدی کفاره نداره، لذا به همین جهت اگه شما گفتی آقا من دیروز زید تو خیابون دیدم، دروغ میگی، منتها میخوای حالا فعلا مردم فکر کنن راست میگی، میگی والله بالله تالله به امام حسین به قمر بنی هاشم به سیبیل آقات هرچی دیدم، اینا کفاره نداره، منتها دروغه. گوش کن. دومیش این نوع نداره، گوش کنی. دومین نوع قسم، قسم مناشده است. مناشده قسم هایی است که ما میخوریم که طرف رو به سر رحم بیاریم. میگم آقا بیا 100,000 تومان به من بده، طرف نمیده، میگم تو رو به خدا بده. این قسمه، قسم میدیم که طرف یه کاری برای ما بکنه، بهش میگن مناشده. ناشده یعنی مطالبه کردن، یعنی سوگند دادن. اینا اصلا به دنبال این نیست که چیزی رو بخواید ثابت کنید، چیزی رو میخواید بکنید بگیرید. معروف بود قدیما به گداهای سامرا، میگن فتن خیلی سمجن. طرف آقا جون مادره، تو رو به خدا، تو رو به امام حسین، تو رو به اینا، همه قسمه، قسم دادنه. میشکم لذا بهش میگن آقا قسم نده، چرا انگه قسم میدی؟ این هم نه کفاره داره، نه دروغ درش سر میکنه، چون جملات انشائیه و پذیرشش هم واجب نیست. اینجوری نیست که هر کی به شما رسید گفت آقا تو رو به خدا این کار رو بکن، شما بگی خب گفته تو رو به خدا، من باید خدا رو آورده. این نوع هم نه حرامه، نه پذیرشش واجبه و نه کفارم داره. اما اونی که نوع سومه و کفاره داره بهش میگن عقد الیمین، یا به تعبیری که خودشون ازش یاد میکنن میگن یمین العقد. اینها یه نوع قرارداده، این که عرضه ایمان قرار میدن، این ایمان از این نوعه. قسمهای تأکیدی پس توجه کنیم، قسمهای تأکیدی که پیرو خبر میاد کفاره نداره، اما اینا کفاره داره. اینها چیه؟ اینها اینه که من برای اینکه کاری را خواهم کرد، پس اولا حتما نسبت به آینده است. دو، اینکه من این کار رو قطعا میکنم برای اینکه شما رو مطمئن کنم، یک قسمی میخورم که این قسم رو قرارداد عقلایی برش بار میکنن. این قسم البته اگر دروغ بود کفاره داره. یعنی چی؟ یعنی اگر قسم خوردم و این کار رو انجام ندادم، چون در حقیقت یک نوع عقده، یا حالا به تعبیری ایقاع، درست شد. این نوع قسم شروطی داره. یک، اولا باید فقط به اسم خدا باشه، اگر میخواد یه عقد قرارداد عقلایی باشه. دو، باید در مورد کارهایی باشه که در آینده انجام میشه، چون قرار ما کار رو بکنیم، گذشته که شده رفته. من میگم آقا من فردا برای تو یک دونه لیوان آب میارم، والله بالله تلا، پس مربوط به فردا. سومی این که این باید مرجوع شرعی نباشه. یعنی چی؟ یعنی اینجور نباشه من قسم بخورم یه کاری بکنم که مکروهه، یا این کار از دیدگاه شارع دارای چیه؟ حرمته. اما اگه علی سواء، یا مرجوعه، بعضیا گفتن عقلایی هم نباشه. شرط دیگش اینه که باید من نسبت به فعل خودم قسم بخورم. یعنی میگم قسم بخورم من برای تو آب میارم، نگم والله زید بر تو آب میاره، خب اون در اختیار من نیست. پنجمین شرطش هم اینه که باید این از امورات ممکن باشه. من نگم والله فردا بارون میارم، بارون در اختیار من نیست، باید کاری باشه که در اختیار من باشه. یا مثلا بگم والله من برای شما فردا این ساختمون رو سردست بلند میکنم، اینم غلط. خب با توجه به این که گفتیم، ما میتونیم بگیم اگر طرفینی که میرن در یک مسابقه یا حتی غیر مسابقه، اگه این کاری که میخوان انجام بدن، یعنی اون پولی که میخوان بدن یا این کاری که میخوان انجام بدن، این مرجوع نیست. الان من و شما میخوایم با هم مسابقه کشتی بگیریم، این مسابقه کشتی گرفتن یا این که پول به طرف دادن، این از نظر شرعی مرجوع نیست. میتونیم نه، میتونیم قسم بخوریم. پس اگر خواستید روزی شرط بندی کنید، ظاهرن راحت ترین راهش همین قسم خوردن. طرف میاد تو زمین والیبال، میخوان با هم والیبال بازی کنن، اینا میگن ما قسم میخوریم که اگر شما بردید این مقدار به شما بدیم، اونا هم قسم میخورن اگه شما بردید این مقدار به ما میدن. پس اینم یه نوعش. سومین نوعش عهده که گفتیم از بیرون، ظاهرن تمام اون چیزهایی که در قسم هست در عهدم هست. یعنی این که یک، اون کاری که ما متعهد میشیم انجام بدیم، یعنی 100,000 تومان دادن، اون نباید مرجوع باشه از دید شرع یا از دید عقل یا از دید عقلا. ما اگه بله یه وقت شرط میبندیم، میگیم آقا ببخشید عهد میبندیم، میگیم هر کی برد یک روز نباید نماز بخونه، این اشکال داره. اگه گفتیم هر کی برد یک روز نباید مسجد بره، مرجوعه. هر کی برد یه ماه حق نداره حرم بره، مرجوعه. ولی اگه گفتیم آقا هر کی برد 100,000 تومان به اون یکی بده، این عهد ظاهرا مشکلی نداره، کما اینکه در قسم هم مشکل نباشه. اما در نوع بعدیش بحث وعده، بحث وعده مرحوم آقای خویی یه بحث نسبتا مفصلی در رابطه با وعد دارن که آقا اصلا خلف وعد حرامه یا نه، و آیا اینی که ما با هم وعده میذاریم یعنی چی چی؟ آیا وعده همون عهده؟ وعده چی چیه؟ فردا مقدار راجع به وعده صحبت می‌کنم.